اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دست امروز بیحالم هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله
و آله
الطیبین الطاهرین المعصومین و رسول الله علیه اجمعین. اللهم اغفر لجميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم آقای ناینی در مقام استظهار فرمودن به این که صیغه دلالت بر وجوب میکنه به یک آیه هم تمسک فرمودن. انصافا عرفن هم همینطور، احتیاج به ذکر آیه هم نبود. بعد وارد این بحث شدن که این وجوب منشأ استفادهش چیه. دو تا احتمال اساسی دادن، البته گفتن طرق، اما از این طرق که ما الان دیدیم دو تا بیشتر نیست، دو تا طریق بیشتر نیست. یکی اینکه لغوی باشه، این مطلب استفاده وجوب به حسب لغت باشه. دومیش هم که خودشون اختیار کردن به حسب عقل باشه. دو در وجه اول که چیز باشه، بله ایشون میفرمان لغت. بعد ایشون میگه که این مطلبی رو که گفتن درست نیست در لغت. بعد توضیح الفساد یتوقف علی بیان حقیقت الوجوب و الاستحباب. دیروز دیگه توضیح عرض کردم، ان شاء الله روشن باشه. این مقدار کاری رو که مرحوم ناینی فرمودن کافی نیست. حالا میگم مشکل ما در کتب اصولی ما خیلی اون اصول متعارفی رو که پیش اهل سنت بود و خب سالها رو چند قرن روش کار کردن، زحمت کشیدن، این رو در این کتب متأخر ما که ابتداعا الان در کتابهای درسی ما از مثل کفایه شروع شده به هم ریختن، نه به قدیم میخوره نه به جدید میخوره، چیز عجب غریبی شد. نقول ربما قیل بلن الوجوب و ان الوجوب عبارتون اذن فلفل معد من امن الترکان میگیشون اذن الفل فرمودن، لکن معروف الطلب من امن الترک طلب باشه، چون طلب با اذن در ترک استحباب. حالا ایشون اینجا چاپ کرده اذن در فعل نمیدونم. معروف که اینطور اونی که در لسان اصحاب معروفه و به عبارت اخرى معروف این است که وجوب یک حقیقت مرکب ترکیبیه از طلب فعل با منع از ترک. و اصطلاحاً اذن در فعل رو به تعبیر ایشون یا طلب فعل رو جنس گرفتن اون منع من ترک فصل گرفت. ننوشتی ها ناینی، حالا من برمی مقداری کلماتی که قبل از ایشان مطرح بوده. ولی استحباب عبارت عن الاذن فی الفعل مع رخصة به ترک. استحباب اذن نیست، طلبه، طلب هست توش ام بلا محل اذن محل طلب فعل اذن نوشته ایشون، اینکه چاپ کرده اذن چاپ به نظرم اشتباه باشه. حالا انشاءالله کار چاپونه باشه. الان یا حالا اونی که الان متعارف، چون مقرر مرد بزرگواریست بخواهی به مقرر بسپت ندیم ناینی که شعنش ناینی واقعا فوالاده است. عرض کردم یه روزی با مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سر استاد صاحب قواعد و منتر اصول بحث میکردیم منزلیشون، چون ایشون شوهر خاله ما بودم، من قالب اوقات اونجا بودم، منزل خاله ما بود. صحبتی شد در اعلم علمای شیعه، ایشون به نظر من اعلم علمای شیعه در عصر غیبت مرحوم ناینی اعلم کل علمای شیعه. واقعا هم ناینی فوق العاده است انصافا، حتی این مباحثی که در مکاسب داره و اینکه مرحوم آشام حسین در مباحث حقوق و عقلی خیلی قوی تره خیلی، اما انصافا این قسمتی در منیت و طالب داره که خیلی قویه، انصافا خیلی قوت خاصی داره. مع رخصت فی ترک، البته حالا چون اینا بعضی قضایی که نقل میشه، گفته شده که رساله مرحوم آشام حسین رو اصفهانی رو که در مشتق بوده پیش مرحوم ناینی بردن، ایشون گفته باید بیا زیر منبر باید بشیره. گفته اینو نقل میکنه، حالا بعضی قضایی که در نجف بوده اون نقل رو. من از مرحوم آقای بجنوردی پرسیدم این مطلب رو که این مطلب درست رو گفت نمیدونم. اما یک شب که ما رفتیم درس، ایشون یک شب که من نشستم درس، آقای ناینی کشتی نشست رو منبر، گفت باید بیاد زیر منبر. اینه من شینام راجع به کی بود گفت نمیدونم، گفت باید بیاد زیر منبر. میگن راجع به مرحوم، من چون پرسیدم از مرحوم آقای بجنوردی بالخصوص. علی حاله فیکون مفاد کل من الوجوب مرکب من امرین، این به اصطلاح ترکیب. البته خب در امور اعتباری که جنس و فصل معنا نداره، ایشون جنس و فصل ننوشته، اونه که نوشتن به لذا اینا غالبا میسن به منزله جنس، به منزله فصل. طلب فعل رو منزله جنس گرفتن، من افت ترک بینه ترک رو. بعد ایشون مدن ما کانت تفسیر و دال به واضح الفساد لوضوح بساط مفهوم الوجوب و استحباب، ایشون قبول ندارن که این مرکبه، بلکه بسیط میدونن عدل انزال کل متأخرون. البته وقتی ایشون میفرن متأخرون، یعنی مراد اصولین شیعه، چون ایشون هم خیلی اطلاع به اصول اهل سنت ندارن. از کلم این اصلا خودشون بحث دارن، اهل سنت این بحث رو دارن، این متوجه نشن. و جعل المائزه بین هما به شدت و ضعف، اگه طلب شدید باشه وجوب ضعیف باشه استه. بله، ولیکن الانصاف، بعد شرح دادن که من نمیخوام فقط یک اشاراتی رد میکنم، ان هذه دعوا کسابقت و واضحه الفساد، این شدت و ضعف هم اینطوره، لان طلب لا یقبل شده. بله، حالا بعد دیگه شون وارد بحث میشن، میشه آقای مراجعه کنم، من فقط بندازی که بله. بعد ایشون مثال و عرفی میزنن که آیا شما بین وجوب و استحباب در نفس خودتون فرقی میبینید. بعد در صفحه بعدی حالا میگم چون دیگه آقایون خودشون مراجعه، ولذی ینبغی ان یقال هو ان الوجوب، البته این ولذی ینبغی ان یقال به ذهن انسان میاد در بحث بساطت و ترکب وجوب باشه، اما نمیدونم، اما الذی ینبغی ان یقال در تفسیر وجوبه که وجوب از کجا استفاده میشه. به هر حال ایشون دو تا مطلبی، حالا یا شدت و ضعف یا یک نحوه خاصی از طلب به اعتبار قانونی، علی حال ایشون دو تا قول نقل میکنن و میفرمان هر دو واضح الفساد، شدت و ضعف یا مرکب باشه، بسیط باشه اختلافش به شدت و ضعف. عرض کنم که اصولا این، حالا بعد ایشون ولدی هم بقیه نقال وارد تفسیر وجوب میشن به حکم عقل بزن. عرض کنم به این که اصولا من عرض کردم ما در اصول مسائل اعتباری رو باید خیلی روش حساب بکنیم. چند بار ما صحبت کردیم امثال وجوب و استحباب و اباحه، اینا جز اعتبارات قانونی است، و این رو من یک فصلی هم از کلمات مرحوم آقای اصفهانی خوندیم راجع به اعتبار اینها، صحبت های کلمه مقداری هم از کتاب مرحوم آقای طباطبایی در این اصول فلسفه جلد یکش در اعتبار ادراکات اعتباری که ایشون داره در این بحثا خوندیم، حالا تکرار رو حرفا نده. ببینید در امور اعتباری چند تا نکته هست که من در خلال بحث ها بهش گفتم، اشاره کردم، صحبت کردم دیگه، حالا همش اینجا نمیگیم. یه نکته اساسیش، اولا امر اعتباری فرض اولی که نیست، یا لااقل نمیدانیم هست، یا جهل ماست، یا واقعا نیست، امریز نیست. پس این کتاب مال منه، پولم مال شماست، واقعا کتاب مال شما نیست. ما با امر اعتباری که اسمش عقده، کتاب ملک شما میکنی، امر اعتباری. وقت معیار دیگری که هست در امر اعتباری، اگر خواستیم یک امر اعتباری بکنیم باید دائما اثر رو ملاحظه کنیم. یعنی حتی ما چون اعتبار میدونین اعتبارات به دو قسم تقسیم میشه، اعتبارات ادبی مثل مجاز و تشبیه و کنایه و استعاره و اینا، و اعتبارات قانونی که مثل وجوب و استحباب و احکام و الاخر. در اعتبارات ادبی تأثیرش روی جوانب احساسی و عاطفیه، مثلا زیدون اسدون، جوانی اسدون، روی تأثیر عواطف و احساساته. اما شعری که همیشه خوندیم، یاره بد بدتر بود از ماره بد، روی احساسات تأثیرش اونطوریه. اما در اعتبارات قانونی تأثیرش رو اون نیست، تأثیرش روی امور واقعی، رو اموریست که خود قانونگذار در نظر میگیره. و عرض کردیم اعتبارات قانونی بالاخره باید از قانونگذار صادر بشه، حالا به قولان عالی یا مستعلی، از عالی صادر بشه و به طبیعت حالش به دو قسم اساسی تقسیم میشه. یه قسمی که قانونگذار دست شخص رو، شهروند رو، امروز میگن شهروند یا سیتیزن به اصطلاح، مکلف رو باز میکنه، اینا رو بهش میگن ادله امضایی، مثل احل الله البیع مثلا، اوفو بالعقود. یه ایده ایست که خودش قرار میده و اینا رو ما شرحاش رو دادیم، حالا جاش اینجا نیست. وجوب جز اون چیزایی است که شارع قرار میده، یعنی شارع قرار میده، اگر هم شخص خواست قرار بده شارع اونو امضا باید بکنه و الا نمیشه. یعنی طبیعتا شهروند یا مکلف حق جعل نداره، بگه من مثلا اینو گفتم واجبه یا مستحبه یا حرامه، اصلا مکلف حق جعل نداره، یعنی حق اعتبار هم نداره. لذا مثلا من با مثال اگر مشغول خوندن نماز ظهر بود، یادشون نماز عشا دیشب نخونده، مثلا عدول بکنه به نماز عشا نمیشه، چون الواقع لا ينقلب عما هو عليه، تا الان به عنوان نماز ظهر واقع شده، قابل تغییر نیست. بله در روا داره که اگر مشغول نماز عصر بود یاد شما ظهر نخونده، میشه به ظهر عدول کنه. ولذا یه اصطلاح در عربه هم نگاه بکنه، عدول رو اونجایی که روایت آمده قبول میکنه، اگر روایت نبود قبول نمیکنه. سرش چیه؟ چون عدول یه نوع اعتبار شخصیه، یعنی من میخوام عملی رو که به عنوان نماز ظهر قرار دادم، میخوام اینو قرار بدم به عنوان نماز عشا، خب نمیشه. لذا عرض کردیم نذور همه از این قبیله، عهود همه از این قبیله، عقود همه از این قبیله، به اصطلاح قسم همه، ایمان همه از این قبیله، نیابت از این قبیله. شما میخواین دارین زیاد حضرت معصومه میکنین، میخواین برای پدر قرار، خب نمیشه. اصل اولی، ولذا عرض کردیم در اصل اولی که آن تأسیس کردن، در اموری که قانونیه مکلف حق قانون نداره مگر شارع امضا بکنه، اون مقداری هم که امضا وقتی اینا رو ما فوائدش عرض کردیم، امضا هم به مقدار امضا حساب میشه، یعنی اون مقداری که میخواد امضا بکنه. و اگر هم خدا شارع میخواد قانونگذار جعل بکنه، قانون بگذاره، اون به اون مقداری که قانون میگذاره حساب میشه. اینه که مرحوم ناینی میفرمان بعضی گفتن بسیطه، بعضی گفتن مرکبه، این به این مقداری که ایشون فرمودن حل قصه نمیشه. این اگه بخوایم تحلیل دقیق حقوقی و قانونی بدیم که حالا شما ببینید اثرش چیه، اینه باید ببینیم کسی که میگه مرکبه آثار مرکب رو بار میکنه یا نه. اوندش اینه نکته فنی، من میخوام راه فنی که بر از این برخورد میکنیم با قوانین خدمتتون عرض کنم. نکته فنی اینه، اگر که آمد اثر ترکیبی بار کرد، این مرکب میشه. اگر اثر ترکیب، یعنی این طور نیست که یک کسی بیاد یه تفسیر بکنه کسی بیاد، چون امر اعتباری است. در امور اعتباری دست ما نیست که یک تفسیری بکنیم، در امور اعتباری باید ببینیم چه مقدار اعتبار کرده و چه آثار رو بار کرده. این طور کلی در ذهن باشه. خواستین هر وقت اعتبار بکنید این نکته رو در نظر، این که مرحوم ناینی واضحت الفاظ اینا به درد کار نمیخوره، تحلیل علمیش اینه که شما فرمودین این تحلیل ها چه اثر داره، اون مراد ما از این تحلیل ها اینه. برگشتیم ببینید یه بحث خیلی مهم اینه که اگر مثلا در جای شارع وجوب قرار داد، بعد وجوب برداشته شد، ببینید اگر وجوب برداشته شد، اونایی که میگفتن مرکبه میگفتن یک قیدش برداشته شد، قید دیگه‌اش مونده. اصلا اگه کسی گفت مرکبه، باید این آثار رو در نظر بگیره. دقت کردید؟ مثلا طلب الفعل مال منع من ترک، اگر وجوب برداشت، یعنی منع از ترک برداشت، پس طلب به حال خودش محفوظه. یا طلب رو برداشت، پس منع من ترک به حال خودش محفوظه. یعنی دقت کردید شما بگم این راهی رو که من اون ناینی واضحت الفاظ اینا به درد کار نمی‌خوره. اینا عمدهش اینه که شما در قانون چی کار دارین میکنین، اینه من میخوام بگم خیلی مهمه، چون بعد از این مبتلا میشی به قانون. اینه دقت بکنین در قانون و در اعتبارات قانونی اثر رو باید نگاه بکنین. اما اگه گفتین نه وجوب بسیطه، وجوب برداشت چی نیست که نماز هیچ حکمی نبوده، نه اینکه خصوصی یک اثر برداشت. یعنی اگر شما میخواهید بفهمید که آیا مرکبه یا بسیط، بیاین ببینین معتبر و قانونگذار چی اعتبار کرده. با این حرفایی که ایشون نوشتن درست نمیشه. اگر اعتبار کرد مرکب اثر داره، اگر اعتبار کرد بسیط اثر دیگه داره. نه روشن شد براتون؟ مرکب یعنی این دو تا اعتباره، یکی طلب الفعله، یکی منع من ترکه. حالا اگر آمد وجوب برداشت، خب برداشتن وجوب کافیه که یک اعتبارش از بین بره، یکی دیگهش میمونه، منع از ترک میمونه، یا من از ترک برداشت اما طلب میمونه. آمد وجوب رو برداشت، یعنی اجازه میده شما ترک کنه اما طلب میمونه، مطلوب هست هنوز. وجوب رو برداشت هنوز مطلوب هست. دقت کردین؟ باید دنبال این گشت، یعنی دنبال مسئله این نیست که ایشون که واضحت الفساد فلان، نه بحث واضحت الفساد. این میگم مشکل کار اینه که اینا بحث اعتبارات رو خیلی شرح خوب ندادن. این اعتبارات شرح خاصی میخواد. یه مقدار شما در کلمات مرحوم شما حسین در مکاسب گفتیم، یه مقدارش هم در توضیحات مرحوم آقای علامه طباطبایی بذارشم، مرحوم استاد، حرفای مرحوم استاد. مثلا مرحوم آشام حسین که آقای خویی هم ازشون متابعت کردن، اعتبار رو ابراز انشاء رو ابراز اعتبار نفسن. عرض کردیم این تفسیر درست نیست که مرحوم آشام حسین گفتن بعدم آقای خویی. این تفسیر قابل اعتماد، این تفسیر درستی چون آثار داره، خوب دقت کنه، این رو آثار امور اعتباری رو همیشه رو آثار حساب بکنه. یعنی شما از با سوال بکنید اثر رو چی میخواین ببینید. ما چون مثلا قائل نیستیم ابراز اعتبار نفسانی، ما اصلا همون حرفی رو که قدمای اصحاب گفتن معروفه دیگه، توی من دارم جوان مقدمات هم وقتی جوان مقدمات میکنیم استادای مومی گفتن تو خود متن کتاب هدایه است یا حالا من خیال میکنم ال انشاء و ایقاع المعنا به لفظ یا قارنه اون کتاب جامع مقدمات هم هست، هدایه است، خود یکی از این کتب وقتی میخوندیم به ما میگفتن ال انشاء و ایقاع المعنا به لفظ، این غیر از ابراز اعتبار نفسانی است. این آقای خوبی خیال نکنه این دو تا معنا یکی هم. البته مرحوم هاشم حسین شرح داده، چون میگه ایقاع المعنا این ایقاع تکوینی است یا اعتباری است و فلان، این اشکال میکنه، ولی ازشون ابراز اعتبار. لکن ببینید اعتبار نفسانی گاهی اوسع از ابرازه، گاهی ازیق از ابرازه. روی این مبنا ایقاع المعنا اعتبار نفسانی همیشه به مقدار ابرازه، یعنی انشاء به مقدار ابرازه، لذا روی ابراز حساب بکنن، دقت کنید روی خود ابراز، این روی این باید حساب بشه، به همون مقداری که ابراز شده ثابت میشه. اگر گفت به تو که منافع احاده دار که احتمال دادن به معنای اجاره باشه، گفتیم باطله، چون به تو که یعنی به تو که نقل عین، منافع دار نقل منافع نمیشه اصلا. این خیلی مسئله مهمه، یک مسئله که از مسائل آثار بسیار بسیار مهم اینه. ولذا ما در باب اعتبارات عرض کردیم همیشه در نظر بگیریم به همون مقدار ابراز ثابت میشه. حالا بالملازمه باید برگرده به یک نوع یا قرینه سیاقی یا ارتکازی یا حکم عقلی، چیزی باید اونجوری برگرده، اون بحث دیگریه، دقت فرمونید. پس این مطلبی رو که مرحوم آقای نائینی دارن، راه فنی و درستش اینه که ببینیم معتبر چی اعتبار کرد. هر دوش امکان داره، هم امر بسیط امکان داره هم امر مرکب. دقت کردین چی شد؟ چون فرمون دیروز این تحلیل ها به چی درد بخوره؟ برشون تحلیل ها به درد بخوره، تو نیست که به درد نخوره، این هر دوش امکان داره. لکن مثلا الان در باب عقیم و صلات، خب میگن اگه صلات فوت شد قضا به امر جدیده، اما اگه حج فوت شد نه. چرا؟ چون در باب حج داره لله علی الناس، میگن لام و علا دلوز بر ذمه میکنه، اما عقیم و صلات فقط طلبه، ذمه توش نداره. ببینید ابرازش فرقه، لله علی الناس، لذا گفتن خصوص حج در ذمه است. خب دقت کنه، اگر در باب صلات هم گفتیم در ذمه است و که ما هم قبول نکردیم و باید برگرده مثلا از عین مال قضا بشه که اونم قبول نکردیم، اگر گفتیم به خاطر روایت دیگریه، به الا طبق قاعده قضا به امر جدیده، چون گفته از دلوک شمس تا غسق، از غسق لیل گذاشته که باید امر جدید بیاد. اما اگر گفت لله علی الناس، این لام لله علی الناس، اگر لام و علا آورد، این خواهی نخواهی این مطلب رو اثبات میکنه که اضافه برای اینکه طلب هست در ذمه هم هست. ما الان مثلا داریم که مثلا من باب مثال لا احرام الا من المواقیت الذی وقتها رسول الله، از اون من داریم لا ينبغی لك ان تحرم الا، یکی به صيغه فعل، یکی به صيغه نهیه، یکی به صيغه نفی، نفی جنسه لا احرام. خب ما امنی گفتیم ظاهرا باید با هم دیگه فرق بکنه، یه توضیحاتی که انشالله بعد خواهد. لذا خوب دقت کنید این مطلبی رو که مرحوم آقای نائینی فرموندن این باطل است و واضح الفساد، نه واضح الفساد نیست، باید برگردیم به اون اصول قانونی، در اصول قانونی چه کار کرده، چی اعتبار کرده. اگر اعتبار کرد دو تا یک اثر داره، اگر اعتبار کرد وجوب رو یکی یک اثر داره.
این برای انباعث بیشتر نیست که مثلا فرق لله هست، چون جمله وقتی خبری بیاد به نحو آکد داله بر وجود میشه، اجا این نمیتونه صرفا برای یه جورای تحریک بیشتر احساس مخاطب باشه.
بله کفایه هم داره که اگه گفت عاده یویدو آره بعد آخر بحثش روشن نیست مطلبش. اون لله علی الناس هم اینطور که الان اصحاب ما گفتن ما هم تو اشکال داریم. چرا تو خود لله علی الناس هم اشکال داریم؟ حالا جای شرحش اینجا نیست دیگه، چون صحبت کردیم در فقه بنا بس فقه.
ولی اون
تو
در مورد حج دین الله حقا یوزا داره، یعنی اون باید تصریح داره که این بر ذمه شخصه.
خب عرض کردم بحث روایت یک چیزه، بحث استظهار از خدا آیه چیز دیگری اونجا در و در باب صلات هم داره. فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا دَخَلَ وَقْتَهَا فَأَدِّهَا لِوَقْتِهَا، روایت حلبی به نظر. فَإِنَّ الصَّلَاةَ دَيْنٌ، اونجا هم داریم فَإِنَّ الصَّلَاةَ دَيْنٌ هم داریم در روایت حلبی، لیکن فکر میکنم در اون یک نسخه شیا که میشه سندش اشکال داره. یه نسخه از کتابی اسمش قیاس سلطان الورا لسکان ثرامال سرم طاووس در قضاء الصلاه از میت، اونجا اینو داره مرحوم سرم طاووس، اینو تو حلبی رو داره. مرحوم صاحب وسائل هم از اونجا نقل میکنه از کتاب قیاس و سلطان الورا لسکان ثرا، یعنی خاک، سکان ثرا مرده ها، قیاس و سلطان الورا یعنی خدا، خداوند به داد این مرده ها میرسه، اون که مثلا اهلونش قضا بکنه نماز از طرف رو بخونه، یا رساله داره ایشون، کتابی داره. به نظر من نمیدونم، حالا اگر نگاه بکنید دستگاه ها رو، به نظر من نسخه خ... نه موقوت هنیم وقت معین و الان تو ذهنم نیست نسخه خطی اینم وجود داره یا نه. صاحب جواب وسائل داشته ازش استخراج هم کرده بعد احادیثش نوشته، اما الان تو ذهنم نیست نسخه خطی این کتاب وجود داره الان یا نه در کتابخانه ها. چاپ هم تو ذهنم نیست شده باشه. قیاس سلطان الورا از همین وسائل گرفتن که ایشون نقل میکنه از اون کتاب، الان تو ذهنم نیست. الان یا حاله بحث ادامه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن و انصافا اگر بس بعد عرض کردم من یه نکته کلی هست. ببینید مطالبی که جنبه های سیاقی داره همیشه باید در ذهنتون باشه. این نکته کلی است. عرض کردم جامعه مکه و جامعه مدینه هر دوشون جامعه قانونی نبودن. وجوب حالا میخواد مرکب باشه، این باید قانونی باشه، اعتبار باشه. وقتی جامعه قانونی نبود تو اون جامعه نمیشه فهمید، چون قانونی نیست، جامعه قانونی نیست. جامعه به اصطلاح اشاعری، حالا فقط در مکه رئیس قریش چیزی میگفت، در مدینه معروفه که شورا میکردن، امرهم شورا بین، این امرهم راجع به انصاره، راجع به مسلمین نیست. اهل مدینه رسمشون این بود، لذا صحیفه بنی سعد تشکیل دادن. طبیعت مردم مدینه در این بود که خودشون در مسائل مهم جمع بشن، مشورت کنن، رأی اکثریتی بگیرن. این متعارف اهل مدینه بود. به هر حال بزرگانشون جمع میشدن، تصمیم گرفته میشد. ولی ازو عرض کردیم مثلا در آیات مکی تعبیر قانونی نیست. اصلا در مکه عده از عبادات بود، مثلا طواف بود فرض کنید، اما روی نسک دینی بود، حتی قانون دینی هم نبود در مکه. مراد ما از قانون دینی مثلا یه فرعی داشت، اگه شک کرد در طواف بین 3 و 4 چیکار بکنه، این هم نبود. مش عرب جاهلی بدوی میاد یه چیزی دور کعبه میچرخیدن، تو حتی بر سراغ فارسی عوامی ما ورجق ورجق میزنن، میچقیلن تصدیه دست میزنن الی آخر، سوت میزنن و یه حالت اینجوری دیگه. حالا شک بینه در مدینه قانون دینی بود، اشتباه نشه، قانون مدنی نبود. در خود ایران بود، در خود عراق در حقیقت بود قوانین حمورابی 2500 سال قبل از اسلام، نه اینکه مثلا کلن قانون نبود، یعنی قوانین حمورابی برمیگرده به 4000 سال قبل، 2500 سال قبل از اسلام هست، موجوده الان. اون مقداری که ازش چاپ شده، حالا کل قوانین یا مقداریش که من دیدم عراقی ها چاپش کردن به نام المسله، مسله همین قوانین حمورابیه، میم و سین مثل مجله، لکه اینجای جیم سین بگذارید، مسله 3700 خورده ماده قانونی است. خیلی ماده ریز ریزه، حالا نمیخواد من شرح قانونیش رو بگم. علی حال مثلا این المجله ای که مال قانون عثمانی بود، قانون مدنی عثمانی بود، خیلی از اون قانونی تره، یعنی لفظش مرتب تره، اون خیلی قوانینش ریز ریزه. اگه آقا نگاه کردن بد نیست برای اطلاع بر ذوق قانونی، خوبه، یعنی آشنایی با. و در مدینه قانونی بود، یعنی قانون دینی حاکم بود، لذا الفاظ یک حالت قانونی دین، نه قانون مدنی عام انسانی. و اونم من دیروزم شرح دادم، پریروزم چند دفعه گفتم، چون این کتاب مشنا اینجوریه، اگر اینطور شد اگر اینطور شد، اینا رو داره. فرهنگ یهود اینطور بود، اما فرهنگ مکه اینطور نبود و در هر دو قانون مدنی نبود. دقت کردین میخوام چی بگم؟ لذا الان نمیتونیم بگیم، مگر اینکه بفهمیم در نوشته های یهودی ها که آیا اونا بسیط فهمیدن یا مشتق. اگه بخوایم مثلا اینطور بفهمیم، یا از روایات اهل بیت، طریقه ما روایات اهل بیت، که در روایات اهل بیت اگر جای وجوب برداشته شد طلب میمانه یا نه، منع از ترک میمانه یا نه. اگر طلب موند پس اون میشه مرکبه، اگر طلب نموند میشه بسیطه. دقت کن با این حرفا که واضحه الفساد اینا درست نمیشه. می‌خواستم امروز تمامش کنیم، نشد بازم. صلی الله علی محمد. اما این نکته